سرخط گزارش ها و مطالب برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که خبرنگاران زن در این کشور با مشکلات فراوان به شمول دسترسی به اطلاعات روبروند. این سازمان با نشر گزارش گفت که نهادهای امنیتی و دفتر ریاست الوزرای طالبان کمترین همکاری را در بخش ارائه اطلاعات با خبرنگاران زن دارد. در اثر حمله هوایی اسرائیل بر غزه در نخستین روز سال نو میلادی حداقل 17 فلسطینی کشته شد. از سوی هم شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که حملات اسرائیل بر شفاخانه های غزه نظام صحی در این منطقه را از بین برده است. و نظری داریم بر تجلیل سال نو میلادی در نقاط مختلف جهان. پوتین به روس‌ها گفت که در سال 2025 همه چیز درست خواهد بود، اما زلنسکی در پیام سال نو خود گفته است که واشنگتن به حمایتش از کیف در جنگ علیه روسیه در 2025 ادامه خواهد داد.
سلام و وقت همه شما بخیر. حلول سال نو 2025 میلادی را به همه شما بینندگان عزیز تلویزیون آشنا در هر کجای جهان که ما را میبینید تبریک میگوییم. امروز اول ماه جنوری سال 2025 میلادی است. این برنامه به گونه زنده در ستلایت، وبسایت و صفحات اجتماعی دری و پشتوی صدای آمریکا به نشر میرسد. در رادیو شما میتوانید همین اکنون ما را روی موج متوسط 972 کیلوهرتز نیز بشنوید. من میر عبدالقدیر مشرف هستم. در برنامه امشب تازه ترین تحولات شرق میانه را از همکار ما سید عزیز الرحمن میشویم که از مقابل ساختمان کنگرس ایالات متحده با ماست و مسکا صافی از جزئیات حمله طالبان پاکستانی بر پوسته های نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه باجوار گزارش خواهد داد. با ما باشید. بینندگان عزیز، قبل از این که به خبرهای افغانستان و جهان بپردازیم توجه کنید به جزئیات خبری که همین اکنون در دست ما رسیده است. اداره تحقیقات فدرال امریکا گفته است که رویداد صبح امروز چهارشنبه که در آن یک راننده لاری در شهر نیو اورلیان ایالت لوئیزیانا عمدن موتر خود را به سمت جمعیت مردم رانده یک عمل تروریستی نبوده است. در این حمله 10 تن کشته و 30 نفر دیگر مجروح شدند. یک مقام پلیس محلی در یک کنفرانس خبری گفت که این رویداد عمدی ساعت 3:15 صبح در خیابان بوربون در شهر نیو اورلیان به وقوع پیوسته، جایی که به خاطر برگزاری جشن‌ها و میله‌های سال نو شهرت جهانی دارد. شبکه سی بی اس به نقل از شاهدان گزارش داده که راننده موتر نو پیکاپ با سرعت زیاد به سمت جمعیت حرکت کرده و بعداً راننده از موتر بیرون شده و به سمت پلیس گلوله‌باری کرده که پلیس نیز در مقابل بر وی شلیک کرده است. ولی ایالت لوئیزیانا این رویداد را وحشتناک و خشونت‌آمیز عنوان کرده است. قصر سفید گفته است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در جریان این رویداد قرار گرفته است. و اکنون هم خبرهای افغانستان. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان گفته است که خبرنگاران زن که در داخل افغانستان مصروف کار در رسانه ها می باشند با مشکلات فراوان مواجهند و نهادها به شمول مقام های طالبان در بسیاری موارد از ارائه اطلاعات به آنان خودداری می کنند. محمد احمدی شرح بیشترین مطلب را به توجه می رساند.
بر اساس یافته های نظرسنجی سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، نهادهای امنیتی، آموزشی، صحت و دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان از ارائه اطلاعات به خبرنگاران زن جلوگیری می کنند. منع کار زنان در رادیو و تلویزیون ملی افغانستان، منع پوشش خبری تظاهرات و اعتراضهای مدنی و ده ها مورد دیگر محدودیت هایی هستند که طالبان در بیشتر از 3 سال گذشته بر رسانه ها در افغانستان وضع کردند. مقام های محلی طالبان همچنان در جریان بیشتر از 3 سال گذشته پخش صدای زنان را در رادیو و تلویزیون در برخی ولایات به شمول هلمند و خوست منع کردند. طالبان وضع این محدودیت ها را مطابق احکام اسلامی خواندند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان گفته است که پرسشنامه آنلاین را در این مورد با بسیاری از خبرنگاران زن که در حال حاضر در افغانستان مصروف کارند شریک کرده و 38% پاسخ دهندگان تبعیض جنسیتی را عوامل عمده این برخورد طالبان با آنان عنوان کردند. بر اساس این گزارش 102 خبرنگار زن که اکثرا در افغانستان هستند در این نظرسنجی سهم گرفتند. همچنان 38% آنان ترس از افشای حقایق توسط مقامهای طالبان را از عوامل دیگر عدم دسترسی خبرنگاران زن به معلومات دانستند.
58% از بانوان خبرنگار در صورت رد اطلاعات هیچ گونه ارجاعی به مراجع قانونی ندارند و یا نمی توانند این کار را انجام دهند که نشان دهنده ضعف مکانیزم های موجود در سیستم اطلاع رسانی است.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان همچنان گفته است که 2/3 پاسخ دهندگان به نبود تضمین های قانونی اشاره کرده و گفتند که در برابر یک نظام غیر پاسخگو در امان نیستند. این زنان خبرنگار تحت حاکمیت طالبان اضافه کردند که عدم دسترسی به اطلاعات 90% به کار آنان تأثیر منفی گذاشته است. این در حالی است که پیش از این سازمان گزارشگران بدون مرز گفته بود که طالبان ناقوس مرگ آزادی مطبوعات، مسئولیت ژورنالیستان و ویژه خبرنگاران زن را به صدا درآورده است. از سوی دیگر، مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارشی در مورد وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان در سال 2024 گفته است که روند سرکوبی آزادی رسانه‌ها در این سال تشدید شده و 8% در مقایسه با سال 2023 افزایش یافته است.
طبق آمار و ارقامی که ما به دست آوردیم در این سال 181 مورد نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌های داخل افغانستان توسط طالبان صورت گرفته، به شمول متوقف شدن نشرات 18 رسانه و همچنان بازداشت 50 خبرنگار است که در مقایسه به سال گذشته میلادی 8% افزایش نشان میده. اینها مبین واقعیت‌های عینی و همچنان اعمال فشار شدید طالبان بر رسانه‌های داخل افغانستان است و باعث گستردگی آزادی بیان و افزایش خودسانسوری رسانه‌های داخل افغانستان شده.
بر اساس این گزارش، مشکلات فرهنگی اجتماعی ناشی از دستورهای طالبان سبب شده که رسانه‌ها در افغانستان دست به خودسانسوری بزنند. حکومت طالبان در اکثر موارد بازداشت خبرنگاران گفته است که آنان نه به خاطر کار رسانه‌ای بلکه در پیوند به قضایای دیگر حقوقی و شخصی بازداشت شدند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از تلفات غیر نظامیان در اثر حوادث مرتبط به انفجار در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که از آغاز سال 2024 تا کنون 455 نفر به شمول کودکان کشته و زخمی شدند. این کمیته ناوقت روز سه شنبه 31 دسامبر با نشر گزارش گفته است که 359 نفر از قربانیان این رویدادها کودکان بودند. این کمیته شمار دقیق کشته شدگان و مجروحان را مشخص نکرده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفته که در حال حاضر مردم افغانستان با چالش‌های زیاد اقتصادی مواجهند و به گفته این کمیته 2024 میلادی سال پر از مشکلات برای آنان بوده است. طالبان در خصوص این گزارش تا زمان نشر این خبر ابراز نظر نکرده. یک قانونگذار مجلس ایالتی خیبر پشتونخوا در پاکستان ادعا کرده است که طالبان پاکستانی حداقل 5 پوسته نیروهای امنیتی در منطقه باجور را تصرف کردند. این خبر در حال نشر شده است که پس از حملات هوایی هفته گذشته پاکستان بر ولایت پکتیکا، تنش‌ها بین حکومت طالبان و اسلام آباد تشدید یافته است. جزئیات این خبر را مسکا صافی از شهر پشاور پیشکش میکنه. سلام مسکا، وقتت بخیر. معلومات خودت از وضعیت در منطقه باجور چیست و مقامات پاکستانی در مورد ادعای این قانونگذار چی گفتند؟ آیا این ادعا را تایید کردند یا نه؟
سپاس از شما. خوب، وضعیت نه تنها در باجور بلکه در نقاط مختلف خیبر پختونخوا، در دیر اسماعیل خان، در تانگ، در وزیرستان شمالی و جنوبی خیلی نگران کننده می باشه. و همانطور که شما گفتین، روز گذشته یک نشست مجلس ایالتی خیبر پختونخوا صورت گرفته بود که در آن انورزیب که البته نماینده باجور می باشه، او خیلی سوالات نگران کننده و همچنان موضوعات مهم را در اشتراک گذاشته و البته گفته که تروریستان به گفته او از افغانستان در منطقه باجور حدود 15 ایستگاه بازرسی را تصرف کرده و گفته که این چطور امکان داره که تعداد زیادی از تروریستان به این منطقه می آید. او گفته که حدود 400 تن از شورشیان در منطقه ملا سید بانده را البته گفته که تصرف کرده و با وجود حصارکشی چطور امکان داره که تعداد زیادی بیاید و هیچ امنیت هم وجود نداره و کسی هم این امنیت را کنترل کرده نمیتواند. که این موضوع رئیس مجلس را هم نگران کرد و او هم گفت که باید یک بررسی صورت بگیرد که چه کسی در این عرصه کمک میکند. البته این بار اول نمیباشه، پیش از این هم مقامات مختلف در این رابطه گفته، مانند محسن داور و همچنان مولانا فضل الرحمن گفته بود که در نقاط مختلف خیبر پختونخوا به ویژه در مناطق جنوبی این ایالت تعدادی از شورشیان جاهای زیاد را گرفته و کنترل کرده و حتی پلیس نمیتواند که بیرون براید و میترسد از جان خود. و این در حالی است که در نقاط مختلف خیبر پختونخوا جرگه هم توسط بزرگان منطقه صورت گرفته تا اینکه در رابطه با وضعیت صحبت کند. البته موضوعی که شما پرسان کرده این که حکومت چی گفته، اسلام آباد تا این دم در این رابطه و یا هم به این اظهارات انورزی چیز نگفته است و با یکی از نزدیکانش که امروز خودم صحبت کردم، اونها گفتن که حتی در منطقه کرک که در آنجا چنین شورشان وجود نداشت، اکنون آنها در کرک هم آمده و وضعیت خیبر پختونخوا واقعا نگران کننده است.
تشکر موسکا، روزت بخیر، مانده نباشیم. بینندگان عزیز، تازه ترین جزئیات از حمله تازه هوایی اسرائیل بر باریکه غزه و سایر خبرها به شمول وضعیت در اوکراین و انتقال گاز به اتحادیه اروپا را پس از یک وقفه کوتاه با شما خواهیم داشت. رسانه رسمی فلسطین گزارش داده است که در نتیجه حملات هوایی اسرائیل در مرکز و شمال این باریکه کم از کم 17 فلسطینی امروز کشته شدند. یک روز قبل اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد با نشر یک گزارش گفته بود که حملات اسرائیل در باریکه غزه باعث تخریب سیستم صحی این باریکه شده و نگرانی های جدی را در خصوص رعایت حقوق بین الملل از سوی اسرائیل برانگیخته است. شرح بیشتر در این مورد همکارم سید عزیز الرحمن دنبال کرده و آنچنان که قبلا هم گفتیم هم یکنون در برنامه با ما. سلام از جان صبحت بخیر. از وضعیت امروز در غزه بگو، تازه ترین ها چی است نزد خودت؟
خب تازه ترین گزارش همین موضوع کشته شدن حداقل 17 فلسطینی در باریکه غزه است که تعداد از اینا در شمالی باریکه کشته شدند و یک تعداد دیگهشان در یکی از کمپ های پناهجویان به نام البوریج در مرکز فلسطین اینا کشته شده اند. اردو یا حکومت اسرائیل در مورد چیزی نگفته، لیکن اردوی اسرائیل در صفحه اکس خود امروز یک پیام را به زبان عربی نشر کرده بود و از باشندگان این کمپ خواسته بود تا این کمپ را تخلیه کنند، چرا که اردو هشدار یک حمله قریب الوقوع را علیه جنگجویانی که به گفته اردوی اسرائیل راکت از این ساحه پرتاب میکنند، البته گفته بودند که یک حمله قریب الوقوع در راست. همچنان اردوی اسرائیل ای را هم گفته است که در جریان شب گذشته یک جنگجوی فلسطینی را به نام عبدالهادی صباح که به گفته اردو در حمله 7 اکتبر سال 2023 علیه اسرائیل نقش داشتی را هم کشته اند. البته عملات اسرائیل در حال امروز گزارش شده است که یک روز قبل اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد با نشر یک گزارش 27 صفحه‌ای ای را گفته بود که یا گفته است که تخریب سیستم یا نظام صحی غزه، کشته شدن کارمندان صحی، کشته شدن بیماران و کشته شدن غیر نظامیان نتیجه مستقیم بی‌اعتنایی در برابر حقوق بین الملل بشر دوستانه می باشد.
گزارش اداره حقوق بشر ملل متحد دریافت که حملات مرگبار اسرائیل بر شفاخانه های غزه و اطراف آن سیستم صحی را در پرتگاه فروپاشی کامل با تاثیرات فاجعه بار قرار داده است. گزارش به گونه دلخراش جزئیات تاثیرات حملات اسرائیل از ویرانی ساختمان ها و تاسیسات تا کشتار بیماران، کارمندان صحی و غیر نظامیان را بیان کرده است. این کار نگرانی های جدی را در خصوص رعایت حقوق بین الملل از سوی اسرائیل برانگیخته است.
در این گزارش سازمان ملل متحد همچنان آمده است که حملات عمدی و مستقیم بر تاسیسات صحی و بر بیماران در غزه میتونه که به عنوان یک جرم جنگی شناخته شود، لیکن حکومت اسرائیل این گزارش سازمان ملل متحد را یک گزارش ساخته کاری شده خوانده و به تهیه کنندگان این گزارش گفتند که آنان در غزه در مطابقت به حقوق بین الملل عمل میکنند.
عزیز، در کنار وضعیت در غزه، گروه حوثی ادعا کرده که در 72 ساعت گذشته دو تیاره بسرنشین امریکایی را سقوط داده. جزئیات در این مورد پیش چی است؟
خب این ادعا را امروز سخنگوی نظامی گروه حوثی کرد و گفت که این گروه با استفاده از سیستم دافع هوای خود توانست که در دومین تیاره بدون سرنشین امریکایی را نیز سقوط بده. لیکن واشنگتن تا کنون در مورد این ادعای گروه حوثی ابراز نظر نکرده، اما یک روز قبل اردوی ایالات متحده ای را گفت که در جریان روزهای دوشنبه و سه شنبه گذشته، یعنی دو روز قبل، یک سلسله حملات هوایی را علیه موازی حوثی ها در یمن انجام داده است. لیکن به دنبال از این حملات ایالات متحده، گروه حوثی بار دیگری را گفت که یمن به دفاع از خود ادامه خواهد داد. آقای مشرف،
تشکر عزیز جان، روزت بخیر، مانده نباشید. اکنون هم چند خبر. ایران دور بعدی مذاکرات هسته‌ای خود را با کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان به تاریخ 13 جنوری در ژنو برگزار می‌کند. پیش از این در ماه نوامبر سال 2024 مذاکرات برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران با این سه کشور اروپایی پس از آن صورت گرفت که تهران به خاطر قطعنامه مورد حمایت اروپا خشمگین شد. این قطعنامه ایران را به همکاری ضعیف با ناظر هسته‌ای سازمان ملل متحد متهم کرده بود. رافائل گروسی، رئیس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد، در ماه دسامبر به رویترز گفت که ایران به طور چشمگیر غنی‌سازی یورانیم خود را تا 60%، نزدیکتر به سطح تقریبا 90%، یعنی درجه تسلیحات، سرعت می‌بخشد. تهران همواره ساخت سلاح‌های هسته‌ای را رد می‌کند و می‌گوید که برنامه‌اش صلح‌آمیز است. رابرت فیکو، صدر اعظم سلواک، امروز چهارشنبه گفت که قطع انتقال گاز از مسیر اوکراین تاثیر شدید بر کشورهای اتحادیه اروپایی خواهد داشت، اما این تاثیرات به گفته وی بر روسیه محسوس نخواهد بود. این رهبر سلواک که حامی روسیه است، به کرات هشدار داده است که پایان انتقال گاز ضرر ترانزیتی صدها میلیون یورو به سلواکیا وارد خواهد آورد و هزینه های بالاتر برای واردات گاز در پی خواهد داشت. فیکو استدلال میکند که این اقدام به افزایش قیمت گاز و برق در اروپا خواهد انجامید. شرکت بزرگ واردات کننده گاز سلواکی SPP روز چهارشنبه اعلام کرد که گازپروم اکسپورت روسیه پس از پایان قرارداد ترانزیت برای انتقال گاز از طریق اوکراین، عرضه گاز به سلواکیا را به حالت تعلیق درآورده است. اتحادیه اروپا پس از آغاز درگیری نظامی در اوکراین سال 2022 با جستجوی منابع جایگزین تلاش‌هایش را برای کاهش وابستگی این بلاک به انرژی روسیه دوچندان کرد. لای چینگ تی، رئیس جمهور تایوان، امروز چهارشنبه اول جنوری گفت که او از تبادلات برابر با وقار، سالم و منظم با چین استقبال می‌کند، اما نگران است که آیا یک حسن نیت از جانب چین و آنچه وی آن را موضوعات ساده مثل سیاحت می‌خواند وجود دارد یا خیر. لای در یک کنفرانس خبری گفت که چین با وضع محدودیت‌های برای بازدید سیاحان چینی یا دانشجویانی که در تایوان تحصیل می‌کنند مانع تعاملات عادی می‌شود، اما تأکید کرد که ممنوعیت‌های مشابه برای تایوانی‌هایی که به چین می‌روند اعمال نمی‌شود. رئیس جمهور تایوان این را هم گفت که هرچه تهدید کشورهای اقتدارگرا بیشتر باشد، دموکراسی‌ها باید بیشتر متحد شوند. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، روز سه‌شنبه گفت که هیچ کسی نمی‌تواند جلو پیوستن مجدد چین را با تایوان بگیرد. جان رابرتس، قاضی القضات ایالات متحده، هشدار داد که استقلالیت قوای قضاییه این کشور با شماری از تهدیدات مواجه است. این تهدیدات به گفته رابرتس شامل درخواست خشونت علیه قضات و پیشنهادات خطرناک از سوی مقامات منتخب برای نادیده گرفتن احکام محاکم است که در مخالفت با خواست افراد قرار دارد. رابرتس در گزارش سالانه پایان سال خود در مورد قوای قضاییه به طور مستقیم با آنچه که نظرسنجی‌ها کاهش اعتماد عمومی به سیستم قضایی را به طور کلی نشان می‌دهد اشاره نکرده است. قاضی القضات آمریکا در این گزارش گفته است که در 5 سال گذشته یکی از نهادهای امنیتی ایالات متحده بیش از 1000 تهدید جدی علیه قضات فدرال را بررسی کرده است. او گفت که در برخی موارد شدید واسکت‌های زیر گلوله برای کارمندان قضایی صادر شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب، حامیان قوی خود را در کابینه اش جایگزین می‌کند، اما انتخاب او برای بلندترین مقام قوای مقننه با پرسش‌های دشوار در مورد اخلاق و معامله‌گری روبروست. کارولین پرسوتی، خبرنگار صدای آمریکا، در گزارش به معرفی پمباندی نامزد مقام لوئیس آرنوال آمریکا پرداخته است که برگردان آن را همکارم به توجه می‌رساند.
پام باندی به عنوان اولین لوی سرانوال ایالت فلوریدا شناخته می شود که در شهر مارالاگو خانه ترامپ است. در سال 2012 باندی پس از اینکه برای اولین بار به این مقام رسید با صدای آمریکا چنین گفته بود:
آنچه که می‌خواستم این بود که لوی سرانوال شوم و این چیزی است که روی آن تمرکز دارم و بسیار مصمم هستم و مرا به عنوان یک سرانوال روحیه می‌دهد.
باندی در همایش ملی جمهوری خواهان در سال 2016 زمانی که ترامپ نامزد حزب خود شد و 3 ماه بعد برنده شد سخنرانی کرد.
من دونالد را میشناسم و به او افتخار میکنم.
او به عنوان یک حامی وفادار ترامپ از نظریه نادرست برنده شدن ترامپ در انتخابات 2020 حمایت کرد و در بین کسانی بود که در محکمه استیضای ترامپ نیز شامل بود. او در کنار سایر جمهوری خواهان در حمایت از ترامپ در قضیه پول حق السکوت در نیویورک صحبت کرد که در آن ترامپ با 34 اتهام مجرم شناخته شد. در اول ماه دسامبر باندی به کنگره حضور یافت و با شماری از قانونگذاران در مورد تاییدیش با عنوان لوی سرانوال صحبت کرد که شامل سناتور جان کورنین از ایالت تگزاس می شود.
می خواهم مطمئن شوم که اعتبار برخی از ادارات را احیا کنیم که شامل FBI، اداره استخبارات آمریکا و وزارت عدلیه و جامعه استخباراتی می شود و باید به عنوان ادارات غیر سیاسی اعتبار خود را دوباره به دست بیاورند.
تحلیلگران میگویند عدم استقلال او از قصر سفید یک مسئله نگران کننده معتبر خواهد بود.
ممکن وقت برسد که به نظرم به طور مطلق تا درجه ترامپ فشار بیاورد که بخواهد در جهات مختلف قانونی سرپوش گذاری کند که بین وفاداری به قانون و وفاداری به ترامپ تشنج ایجاد شود. در آن زمان پمباندی باید به آن رسیدگی کند.
یکی از تضادها این است که در سال 2013 به طور رسمی ادعاهای فساد را در دانشگاه ترامپ به طور رسمی بررسی نکرد.
اما کمیسیون بررسی اخلاقی ایالت فلوریدا در مورد سهم او هیچ تخطی پیدا نکرد.
یکی از کسانی که همیشه در کنارم بوده لوی سرانوال سابق ایالت فلوریدا است. او هرچی می خواهد می تواند به دست بیاورد.
باندی اکنون در شرکت حقوقی بالارد پارتنرز که یک شرکت لابیگر در واشنگتن است کار میکند. تحلیلگران میگویند که قانونگذاران آمریکا از او در مورد مشتریان بلندپایه‌اش پرسش خواهند کرد که ممکن پس از رسیدنش به مقام لوی سرانوال با آنها به عنوان شاکی روبرو شود. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشاتمان برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای آمریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای آمریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
یونسکو موافقه کرده است که ماه دسامبر را برای شناخت هنر و ساختن آلهی موسیقی رباب در فرهنگ‌های افغانستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان اختصاص دهد. میراث رباب ساختن و نواختن در افغانستان در حاکمیت طالبان مانند سایر لوازم موسیقی متاثر شده است. طالبان با دیدگاه افراطی اسلامی نواختن موسیقی را ممنوع قرار دادند. شرح بیشتر گزارش اسوسییتد پرس را همکارم به توجه می‌رساند.
سخی در کارگاهش رباب می سازد. پارچه های کندکاری چوب در اطرافش دیده می شود. او در شهر هرات در زادگاهش رباب ساز است. از 10 سال بعد این سو سخی ماهانه 2 رباب می سازد و نمی خواهد که وسایل خود را پس سرکوب طالبان و ممنوعیت موسیقی از خود دور بسازد. او به خاطر عواید روزمرش بر رباب ساختن ادامه داده است.
برای ما تشویق فقط فقر اقتصادی ما تشویق می ده وگرنه نگاه شرایط آمادی از این کار ما نیم و باید هم نباشیم، چون همین نظام ما همین خواهش میکنه که نباشه و باز ما دیگه کاری از دست منیم، آدم معلولی هستم نباید کار دیگه از دست منیم، حجبورم کمی یک شکلی بسازم یا به قیمت یا نیمه قیمت همین پردی فامیل بشه، همین پردی باز اقتصاد ما بشه.
اما مهمتر از پول برایش رباب ارزش فرهنگی دارد.
دو چیز داریم خیلی ارزش داره. اولا باز اگر مبالغه کنم درم شد. اولا برای من ارزش همی داره که من طریق از این بتونم امرارم آش کنم. این اول ارزش داره. رد از این 99.9% ارزش فرهنگی از این ارزش میراث از این بدل ماست که بعد میراث از این میراث گل نشه.
با اسم مستعار رباب نواز است و تصویر معلم خود را هنوز دارد. او پارچه های رباب را که طالبان شکستند حفظ کرده است. پس از به خود رسیدن طالبان، آنها یکی از رباب های گل‌آغا را شکستند و او را مجبور ساختند تا سوگند بخورد که دیگر رباب نمی نوازد. اما او می گوید که با وجود این کار بر رباب نواختن ادامه می دهد.
تنها چیزی که ما وادار می کنه که باید رباب ادامه بدیم دینه. متوجه دین ما به وطنه. ما نباید بذاریم فراموش هنرهای ما و این وظیفه مانه که ما بتونیم ساز محلی خود خور همون رقمی که بزرگان با ما میراث گذاشتن ما هم بتونیم به نسل‌های آینده میراث بگذاریم بدون هیچ کدام تغییری که در شکل و در طریق نواختن از میاد.
یونسکو اخیراً تصمیم گرفت تا ماه دسامبر را برای شناختن کار دست رباب و نواختن آن در فرهنگ‌های افغانستان، ایران و تاجیکستان و ازبکستان اختصاص دهد. رباب یکی از لوازم قدیمی موسیقی در منطقه شمرده می شود و صدای آن از هزاران سال قبل در این مناطق به گوش می رسد. اما میراث فرهنگی رباب در افغانستان با آمدن طالبان با خطر روبرو شده است. آنها موسیقی و نواختن آلات موسیقی را خلاف اصول شرعی می دانند. مجید یک رباب نواز است و قبلا در کابل برنامه اجرا می کرد. او می گوید که از 3 سال بعد این سو پس از برگشت طالبان رباب ننواخته است به خاطر که صدای آن را کسی نشنود. او بالاخره یک روز تصمیم گرفت که از یک دکان موسیقی رباب بخرد و دوباره به نواختن شروع کرد.
این رباب که از من تا کمرم است این میره که خود نگاه میکنم. اگر اولادایم نگاه کردن هم خانه شابود باز اگر فروختن هم خانه شابود به خاطر که فرهنگ رباب که از گم نمیشه. رباب باز اگر ایجا نواخته نشه فعلا امیال در پاکستان هون است هنرمنده هست که مینه امیال در خارجه در کانادا است امریکا است همه جای است ریر ای دیگه موسیقی که موسیقی گم نمیشه. چرا موسیقی یک خودش میگه خدا مرده رو بیگیری ها نکنه توی خانه رو بساز نکنه.
جیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما استاس و غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای آمریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاس و غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای آمریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
بینندگان عزیز، به خاطر مازیر تکنیکی نتونستیم گزارش تجلیل سال نو در شهرهای مختلف جهان خدمت شما به نشر بسپاریم، اما میتونید در صفحات اجتماعی ما این گزارش را مشاهده بکنید. در اینجا میرسیم به پایان برنامه این ساعت. تا برنامه آینده خدا نگهدار. سال نو خوش در پیش رو داشته باشید.